عباس عراقچی میگوید خروج آمریکا از برجام تبعات سنگینی برای کشورهای غربی و منطقه پرآشوب خاورمیانه خواهد داشت.
تحلیل جمهوری اسلامی اینه که آمریکا داره از برجام بیرون میاد و داره شرایط رو آماده میکنه که اگر آمریکا بیرون آمد چه عکس العملی نشون بده.
انتخاب جان بولتون به سمت مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا واکنش برخی از مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشته.
به ویژه با توجه به شرایط وخیمی که در روابط روسیه و جهان غرب و روابط حسنه بین تهران و مسکو تلقی می هستش که جمهوری اسلامی به دنبال نوعی ائتلاف نظامی به ویژه با روسیه خواهد گشت.
افزایش بی سابقه نرخ دلار در ایران.
این به این دلیله که نمیشه با این روش های پوپولیستی و عوامگرایانه قیمت ارز رو کاهش داد، بلکه میبایستی اقدامات جدی و بلند مدتی صورت بگیره که بانک مرکزی در اجرای اقداماتی ناموفق بوده.
پیام های نوروزی چهره های سرشناس و نگاهی به آنچه در دنیای ادبیات و نشر در سالی که گذشت گذشت. عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. باز عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نتیجه از بین رفتن توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را برای جهان غرب بسیار تلخ توصیف کرد. به گفته آقای عراقچی، خروج آمریکا از برجام تبعات سنگینی برای کشورهای غربی، آمریکا، اروپا و همچنین برای منطقه پرآشوب خاورمیانه به همراه خواهد داشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دی ماه پارسال تهدید کرد در صورتی که برخی از بندهای توافق هسته‌ای با ایران تغییر نکند، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای در چارچوب این توافق را تمدید نخواهد کرد. رضا جمالی از رادیو فردا.
نزدیکتر شدن به زمان حساس 12 ماه می 22 اردیبهشت 1397 که در آن مشخص خواهد شد که دولت آمریکا در برجام خواهد ماند و یا از این توافق هسته‌ای خارج خواهد شد، گمان زنی ها را درباره آینده یکی از سخت ترین و پیچیده ترین توافقات بین المللی در تاریخ معاصر جهانی را دوچندان کرده است. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، در تازه ترین گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا نتیجه از بین رفتن توافق هسته ایران با قدرت های جهانی را برای جهان غرب بسیار تلخ توصیف کرده و گفته است که خروج آمریکا از برجام تبعات سنگینی برای کشورهای غربی، آمریکا، اروپا و همچنین برای منطقه پرآشوب خاورمیانه به همراه خواهد داشت. آقای عراقچی تصریح کرده که توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی توافقی اقتصادی نبوده و مربوط به موضوع عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و یک توافق امنیتی بوده است. محسن میلانی، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، معتقد است بخشی از اظهارات عباس عراقچی میتواند در ارتباط با تغییرات اخیر در دولت آمریکا باشد.
زمینه صحبت‌های آقای عراقچی به نظر من خیلی مهمه. به خاطر اینکه تحلیل جمهوری اسلامی اینه که آمریکا داره از برجام بیرون میاد و داره شرایط رو آماده میکنه که اگر آمریکا بیرون آمد چه عکس العملی نشون بده. یکی مسئله تعیین آقای پامپئو رئیس فعلی CIA به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا و مسئله حتی جدی‌تر از اون انتخاب آقای جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا. هر دوی این شخصیت‌های سیاسی معتقدند که آمریکا باید از برجام خارج بشه. به نظر من صحبت‌هایی که آقای عراقچی کردن تا یه حدودی درسته که این قرارداد یه قرارداد امنیتیه، اما در غایت مهمتر از مسئله امنیتی اینه که این یه قرارداد اتمیه، ولی یک جنبه اقتصادی هم داره.
همچنین به اعتقاد این استاد دانشگاه در فلوریدای جنوبی، بخشی از اظهارات عباس عراقچی میتواند برای فشار بیشتر به دولت آمریکا در ارتباط با تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه باشد.
آقای عراقچی یه مسئله دیگر هم داره مطرح میکنه و این اینه که برنامه اتمی ایران رابطه داره به اتفاقاتی که داره در منطقه میفته و اگر آمریکا از این قرارداد بیرون بیاد منطقه خاورمیانه پرآشوب‌تر میشه و ایران هم ایشون گفته یک عکس العمل جدی و فوری هم در این باره خواهد داشت. در حقیقت میشه گفتش که پیام آقای عراقچی به دولت آمریکا اینه که اگر آمریکا از این برجام بیاد بیرون، عواقب خیلی جدی برای آمریکا خواهد داشت.
در همین حال وندی شرمن، مذاکره کننده ی تیم هسته‌ای آمریکا، در گفتگوهای پیشین هسته‌ای با ایران در مطلبی که روز دوشنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، نسبت به خروج آمریکا از برجام هشدار داده و خروج کشورش از توافق هسته‌ای با ایران را پرهزینه توصیف کرده است. خانم شرمن در مطلبش آورده که خروج آمریکا از برجام ضمن آسیب به گفتگوهای هسته‌ای آتی با کره شمالی، همچنین می‌تواند برخی متحدان اروپایی و آن دسته از کشورهای آسیایی را که مشتریان نفت ایران هستند، ناخشنود کند. هوشنگ امیر احمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه رادگرز آمریکا، معتقد است دیدگاه‌های افرادی مانند وندی شرمن در حال حاضر تأثیری در سیاست خارجی دولت فعلی آمریکا نخواهد داشت.
سیاست خارجی آمریکا رو الان دیگه نیروهایی دارند کنترل می‌کنند که مخالف برجامند. البته اینا بگم، اینا هنوزم اعتقاد ندارن که آقای ترامپ یا همین نیروهای مخالف برجام تصمیم گرفتن که از برجام بیان بیرون. چون بعضی از اینا حرفشون اینه که برجام بهتره که بمونه، چون یه تله برای جمهوری اسلامی. ولی ما تحریم‌هایی رو که قرار با رفتن از برجام روی ایران بذاریم رو، همون تحریم‌ها رو به بهانه دیگری بذاریم روی ایران. یه گروه دیگه اینجوری داره فکر میکنه. البته خود آقای بولتون نظرش اینه که برجام این جمله‌شه، قابل اصلاح نیست، یا باید همینجوری بمونه، در کنارش یه کار دیگه بکنیم و اون کار دیگر از سرنگونی نظامه. راه حل بقیه دیگرانی که توی نظام آقای ترامپ هستن ممکنه فکر کنن که باید تاریخ انقضای این قرارداد رو بی‌نهایت کرد، به جای 8 سال بر بشه 30 سال 40 سال 50 سال، بعد در کنار اون مثل اروپایی ها دارن میگن تحریم هایی رو بذاریم که ایران رو مجبور کنیم مشکاشو بده یا بخشی از اونا رو بده.
همچنین روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با جمعی از مدیران اجرایی کشور، دولت آمریکا را متهم کرد که به گفته او در 14 ماه گذشته تلاش زیادی برای از بین بردن برجام کرده است. رئیس جمهوری ایران مدعی شد که برای نخستین بار بعد از انقلاب در موضوع برجام اکثر کشورهای جهان حق را به جمهوری اسلامی دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 دی ماه پارسال تهدید کرد در صورتی که آنچه که ایرادهای فاجعه بار توافق هسته‌ای با ایران خوانده رفع نشوند، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای در چارچوب این توافق را تمدید نخواهد کرد. مهلت اعلام شده توسط آمریکا 12 ماه می برابر با 22 اردیبهشت سال جاری به پایان می‌رسد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تحولات اخیر در کاخ سفید و دولت آمریکا به گمان زنی ها مبنی بر تصمیم جدی آمریکا برای برخوردی جدی تر با ایران دامن زده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به انتصاب جان بولتون به سمت مشاور جدید امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفته است برای یک کشور به ظاهر ابرقدرت مایه شرمساری است که به گفته او مقام مسئول امنیت ملیان حقوق بگیر یک فرقه تروریستی با سابقه کشتار 17,000 نفر از شهروندان بیگناه ایرانی باشد. بشنویم از شاهین بشیری.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، انتخاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید را مایه شرمساری آمریکا خواند. به گزارش ایسنا، علی شمخانی در دیدار با عماد خمیس، نخست وزیر سوریه، گفت برای یک کشور به ظاهر ابرقدرت مایه شرمساری است که مقام مسئول امنیت ملی آن، به گفته وی، حقوق بگیر یک فرقه تروریستی با سابقه کشتار 17,000 نفر از شهروندان بیگناه ایران باشد. اشاره این مقام بلند پایه ایرانی به آنچه وی فرقه تروریستی می‌خواند ظاهراً به سازمان مجاهدین خلق ایران برمی‌گردد که از ابتدای دهه 60 خورشیدی وارد فاز مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی شد. با این حال آماری که مقام‌های جمهوری اسلامی از تعداد کشته‌ها در درگیری با این سازمان ارائه می‌کنند از سوی منابع مستقل تایید نشده است. گرت مارکیز، سخنگوی دفتر جان بولتون، در واکنش به این سخن سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت آقای بولتون به سخنان رژیمی که مدت‌ها در فهرست حامیان تروریست قرار گرفته پاسخ نمی‌دهد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی فنلاند، در گفتگو با رادیو فردا به واکنش احتمالی جمهوری اسلامی نسبت به تحولات در کاخ سفید و انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا می‌پردازد.
امروز با شرایط که الان در کاخ سفید اتفاق افتاده، این موجبات رو فراهم آورده که الان درک و فهمی حاصل آمده در تهران از تغییراتی که در کاخ سفید صورت می‌پذیره چیزی جز این نباشد که دولت آقای ترامپ نه به دنبال براندازی برجام، بلکه به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران. بنا به توضیحاتی که ارائه کردم، تلقی من این هست که جمهوری اسلامی راه مذاکره، گفتگو و فاز سیاسی را از این پس مسدود میدونه. پس بنابراین باید به دنبال تقویت تسلیحاتی خودش باشه، به ویژه با توجه به شرایط وخیمی که در روابط روسیه و جهان غرب حاصل شده و روابط حسنه ای که بین تهران و مسکو حاصل شده. من تلقی این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال نوعی ائتلاف نظامی به ویژه با روسیه خواهد گشت که در صورت حمله نظامی به ایران، جمهوری اسلامی بتونه از خودش در مقابل طرح براندازی که در کاخ سفید پیگیری می شود از خودش حمایت به عمل بیاورد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوم فروردین پس از برکناری ژنرال هربرت مکمستر، جان بولتون را به سمت مشاور امنیت ملی خود انتخاب کرد. این انتخاب با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مخالفان و موافقان جان بولتون روبرو شده است. آقای بولتون از جمله سیاستمداران آمریکایی است که هنوز حمله به عراق را تصمیمی درست می‌داند. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر حمله به عراق را احمقانه خوانده بود. مشاور جدید امنیت ملی آمریکا همچنین مدافع حمله پیشگیرانه به ایران و کره شمالی و طرفدار پروپاگورس سرنگونی جمهوری اسلامی است. وی در گذشته بارها در گرد همایی‌های سازمان مجاهدین خلق در پاریس سخنرانی کرده بود. آقای بولتون 8 ماه پیش در گرد همایی این سازمان گفته بود که دولت دونالد ترامپ باید همانند این سازمان هدف خود را تغییر فوری رژیم جمهوری اسلامی تعیین کرده و سازمان مجاهدین را به عنوان یک جایگزین مؤثر قلمداد کند. وی گفته بود که انقلاب ایران نباید 40 سالگی خود را ببیند. در واکنش به انتصاب مشاور جدید امنیت ملی آمریکا، علیرضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، در توییتر خود نوشت: جان بولتون دارای بینش درست و درکی فراگیر از منطقه است، به ویژه تهدید رژیم ایران و نیاز به آزادی سازی ایران. در همین حال شاول موفاز، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، در نشستی که روزنامه یهودیت آهارونوت این هفته برگزار کرد، اظهار داشت که جان بولتون در زمان جورج بوش به دنبال قانع ساختن اسرائیل برای حمله به ایران بود. فرنوش رام، روزنامه نگار ساکن اسرائیل، در مورد سخنان شاول موفاز به رادیو فردا میگوید:
آقای شاول موفاز دارن از سالهای 2005 و 2006 در زمانی صحبت میکنن که وزیر دفاع در دولت آریل شارون بود. در اون زمان دولت آریل شارون هنوز اون هم و غم کافی رو بر روی امور ایران ننهاده بود و باورش این بود که از برخی از راه‌ها و تماس‌های پشت پرده میتونه که مسائل ایران رو حتی به یک نحوی به سمتی هدایت بکنه که بتونه از طریق شاید یک سازش میان قدرت‌های جهانی و ایران اختلافاتی رو که وجود داشت مطرح بکنه. در دولت شارون من حتی به یاد دارم که آریل شارون خودش کسی بود که پیشنهاد کرد اسرائیل اون بدهکاری‌های نفتی رو که به ایران در زمان حکومت پادشاهی داشت پس بده، به امید حل برخی از اختلافات و رسیدن به راه حل‌هایی. در اون زمان پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هنوز به این مراحل پیشرفته که بعدها در دولت اهود اولمرت به روش تاکید شد و بعد با روی کار آمدن آقای بنیامین نتانیاهو تاکید بیشتری روش گذاشته شد، در صدر توجه‌های دولت اسرائیل قرار نداشت.
جان بولتون همچنین از مخالفان سرسخت برجام است. وی در سال 2015 طی یادداشتی تحت عنوان برای جلوگیری از بمب ایران، ایران را بمباران کنید، پیشنهاد بمباران تأسیسات اتمی ایران را مطرح ساخت. وی در مخالفت با باراک اوباما نوشت نتیجه توافق با ایران اشاعه سلاح‌های اتمی در خاورمیانه خواهد بود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه انتصاب جان بولتون به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا را در چارچوب تندتر شدن سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران ارزیابی کرد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
دوستان، شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
می خواستم بگم آقای خامنه ای، اگر این پولایی که خرج سوریه، عراق و این برونور کردید، یه خود خرج مردم ایران می کردید، یه خود به مملکت می رسیدید، یه خود فقر و بدبختی رو از مردم گرفتین، شاید مجبور نبودین که الان با اومدن آقای بولتون اینقدر همتون بترسین و دوباره بریم پولای ایران رو تو جیب اون پوتین و اون مال چین بریزیم که بیان از شما حمایت کنن و اونا جز این که فقط پولاتون ازتون میگیرن هیچ کاری براتون نمیکنن. الان نه شما مردم رو دارین نه دنیا رو. بریم یه فکری به حال خودتون بکنید.
بعد از انتصاب آقای جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری اظهار نظرهایی میکنند که کاملا مشخص هست از انتخاب آقای جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا کاملا به وحشت افتادند. آقای بروجردی میگه که ما باید روابطونو با چین و روسیه نزدیکتر بکنیم به خاطر اینکه انتصابهایی در دولت آمریکا صورت گرفته و ممکنه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تندتر بشه. آقای بروجردی، شما دیگه چیزی نگذاشتید که بخواید به روسیه و چین بدید. هر چی که این کشور بوده ریختید به جیب چین و روسیه و مطمئن باشید چین و روسیه در مقابل آمریکا پشت شما رو در نهایت خالی خواهند کرد.
می‌خواستم به این حاکمان جلادی رو بگم که اگر شما راست بگین حقوق بشر تو ایران داره انجام میشه، چرا به نماینده سازمان ملل اجازه نمیدید یه پرکات کنن از جایی بخصوصی کشور؟ شما یه مشت دزدی، یه مشت دزدی هم دوبار خودتون جمع کردی، یه مشت اراذل اوباشی در این مملکت میچپی، در حکومت نابود میکنی، در این ملت نابود میکنی. خجالت بکشید به این رهبریت.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، من سهم عدالتم را میبخشم به همون آقایی که این تصمیم را گرفته یک کیلو گوشت بگیره با خانوادهش استفاده کنه. من صدقه نمیگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز دوشنبه بهای هر دلار آمریکا در بازار ارز آزاد ایران از مرز 5000 تومان گذشت و برای نخستین بار به 5025 تومان رسید. این افزایش بی سابقه نرخ دلار در ایران در حالی است که یک روز پیشتر بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود ارزش 16 ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به آخرین روز کاری سال 96 کاهش داشته است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، دلایل افزایش بهای دلار و ارزیابی او را در رابطه با این مسئله پرسیده است. بشنویم.
دلایل گوناگونی در پس این افزایش قیمت دلار و قابل پیش بینی بود، کما اینکه بارها گفته شده با توجه به اینکه دگرگونی در ساختار اقتصاد به وجود نیامده، دگرگونی ساختاری، طبیعی است که عوامل بنیادی مثل تفاوت تورم داخل کشور و خارج از کشور و همچنین تنش‌های داخلی و بیرونی و فرار سرمایه باعث میشه که دوباره دلار افزایش پیدا کنه، علارغم وعده وعیدی که بانک مرکزی داده بود و علارغم اینکه سرکوب بازار وسیله دستگیری دلالان ارز یا فرضاً استقرار نیروی انتظامی در اونجا باز هم ارز افزایش پیدا کرد قیمتش. و این به این دلیله که نمیشه با این به اصطلاح روش های پوپولیستی و عوامگرایانه قیمت ارز رو دگرگون کرد، کاهش داد، بلکه میبایستی اقدامات جدی و بلند مدتی صورت بگیره که بانک مرکزی در اجرای اقداماتی ناموفق بوده. حالا اگر این مسئله که بگذاریم، باید بیاد بیاریم که الان بنا به گفته نمایندگان مجلس نزدیک 20 میلیارد دلار در ایران وجود داره که مردم خریدن و در خانه ها ذخیره کردن و 30 میلیارد دلار هم فرار سرمایه از ایران بوده و همین دو دست به دست هم دادن به خاطر اینکه اعتمادی نیست به وضعیت اقتصادی فعلی و بنابراین افزایش تقاضای شدید از یک سو و کاهش یا ثابت بودن عرضه ارز در بازار باعث شده که دوباره با توجه به عوامل بنیادی و عوامل روانی و همچنین ناتوانی بانک مرکزی از کنترل بازار قیمت دلار دوباره افزایش پیدا کنه.
آیه علوی، بر پایه گزارش‌ها 17 واحد پولی دیگه از جمله یورو و پوند انگلیس هم افزایش داشته. علت بالا رفتن ارزهای دیگه در ایران آیا در ارتباط با افزایش بهای دلاره یا دلایل دیگه ای داره؟
همین که بسیاری از ارزها ارزششون در مقابل ریال افزایش پیدا میکنه نشون میده که مسئله موقت نیست، مسئله در پس اون یه دلایل ساختاری وجود داره و مربوط نمیشه تنها به دلار یا یورو یا فرضاً پوند انگلیس، بلکه کل ارزش ریال در مقابل سایر پول‌های خارجی افزایش پیدا کرده و این همون دلایل به اصطلاح بنیادی در پس این قضیه است، چون دلایل روانی یا فرضاً موقت نمیتونه توضیح بده. بنابراین به خاطر همون دلایل ساختاری که پیش از این عرض شد باید انتظار داشت که در سال جاری باز هم ارزش ریال در مقابل سایر ارزها کاهش پیدا بکنه.
آقای علوی، همطور که اشاره کردین، بر پایه خبرها نیروی انتظامی هم ده ها نفر از کسانی رو که متهم به خرید فروش غیرقانونی ارز بودن دستگیر کرده، در حدود 10 صرافی هم پلم شده. آیا این کارها به نظر شما میتونه به کنترل بهای ارز در ایران کمکی بکنه یا باید دولت اقدامات دیگه ای انجام بده؟
دولت نمیتونه با این اقدامات در از جمله سرکوب بازار ارز جلوی افزایش قیمت دلار یا سایر پولهای معتبر خارجی رو بگیره، کما اینکه هم تجربه بین‌المللی اینو نشون میده هم تجربه داخلی. حتی اگر این سرکوب شدیدتر بشه، یک بازار سیاه در کنار بازار به اصطلاح معمول متعارف ایجاد میشه که قیمتها در اونجا هم باعث میشه که بالا بره و بنابراین یه رانتی ایجاد میشه و اونهایی که دسترسی دارن به دلار ارزون میتونن از این را سود بسیاری ببرن. و چه سیاستایی میتونه موثر باشه؟ به واقع باید گفت که بانک مرکزی ناتوان بوده در این سالها و به نظر نمیرسه در کوتاه مدت بتونه اقداماتی رو انجام بده. چرا؟ برای اینکه به گفته وزیر سابق اقتصاد، بانک مرکزی اساساً کنترل بازار از دست داره، ناتوان از مدیریت این بازار، به ویژه به خاطر بیاریم که این بازار ارز تابعی است از بقیه عوامل اقتصادی و بسیاری از این متغیرهای اقتصادی در دست دولت یا بانک مرکزی نیست. مثلا تنش آفرینی خارجی، خب این در دست بانک مرکزی نیست، در دست فرضاً رهبر یا سپاه پاسداران، یا اینکه فرضاً قاچاق یا فرضاً عدم قاچاق، باز همین هم در اختیار دولت یا بانک مرکزی نیست، بلکه عواملی که تحت مدیریت حاکمیت هستن اونها در واقع بخشی از اخلالگران بازار هستن و حتی سود میبرن به یک معنا با افزایش این قیمت است. بنابراین بانک مرکزی سیاستاش ناکارآمد بوده و اهرم های زیادی در دسترس نداره و نمیتونه در کوتاه مدت مشکل ارز رو حل بکنه، کما اینکه علی رغم وعده ها ناموفق بوده در این هم در ماهای گذشته و یا حتی در سالهای گذشته.
در مورد افزایش بی سابقه بهای دلار با دیدگاه احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد آشنا می شدید که به پرسش های فرهنگ قویمی پاسخ می داد. نوبت می رسه به سرخط مهمترین خبرها. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان با متهم کردن تهران به حمایت از حملات موشکی حوثی ها به خاک پادشاهی سعودی، ایران را به حملات تلافی جویانه تهدید کرد. وزارت راه اعلام کرد که تا ششم فروردین ماه 235 نفر در 188 هفت تصادف جان خود را از دست دادند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان میگوید کشورش با اسرائیل در مورد توافق هسته‌ای با ایران اختلاف نظر دارد، اما به رغم این اختلاف نظر روابط برلین تل آویو مستحکم است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور اخراج 60 مامور روس متهم به جاسوسی را از خاک ایالات متحده صادر کرد. 14 کشور عضو اتحادیه اروپا در واکنش به حمله شیمیایی به یک جاسوس سابق روس‌تبار در بریتانیا تعدادی از دیپلمات‌های روسیه را از کشورهایشان اخراج کردند. پس از آنکه آیت الله علی خامنه ای سال 97 را سال حمایت از کالای داخلی نامگذاری کرد، روز دوشنبه نیز خبرگزاری ایسنا خبر داد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی در بخشنامه ای به مسئولان، معاونان و استانداران ممنوعیت خرید خارجی را ابلاغ کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه را جویا شده است. اولین سوال این است که تا چه حد این چنین بخشنامه هایی در کاهش واردات به ایران تأثیر گذار خواهد بود؟
بخشنامه ای که وزیر کشور ازش صحبت میکنه خب خطاب به کارمندان وزارت کشور و از اونها میخواد که برای این وزارتخانه اگر میخوان وسیله‌ای بخرن، حالا کامپیوتر باشه یا وسایل مربوط به سالن ناهارخوریشون باشه یا وسایلی از این قبیل یا اتومبیل باشه، اینها رو اگر کالای مشابه داخلی هست از اون کالاها استفاده بکنند. میشه در این زمینه دو مطلب رو مطرح کرد. اول اینکه مصرف اصلی در ایران مصرف سازمانهای دولتی نیست، مصرفی هست که از طرف مصرف کنندگان عادی غیر دولتی عمدتاً به میان میاد. این میتواند تا اندازه‌ای مؤثر باشه، البته به شرط اینکه مثلا کارکنان وزارت کشور تا اونجایی که میتونن بیان کالاهای داخلی بخرن، ولو وقتی که کالاهای خارجی کیفیتش بالاتر باشه، که در اون صورت این پرسش مطرح میشه که آیا خرید کالاهای ایرانی به کسانی که به وزارت کشور مراجعه میکنن یا از خدمات وزارت کشور برخوردار میشن لطمه‌ای وارد میاره یا نمیاره، از نظر اینکه ممکنه جنس کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای مشابه خارجی بدتر باشه. این نکته. ولی همونطور که عرض کردم میتونه تا اندازه‌ای در واردات مؤثر باشه، منتها کاهش واردات به صورت واقعی وقتی اتفاق میفته که مجموعه مصرف کنندگان ایرانی بتوانند واقعا به کالاهای داخلی مراجعه بکنند به جای مراجعه به کالاهای خارجی.
آقای خاوند، برای کم کردن واردات چه از راه قانونی و از چه از طریق قاچاق چه شرایطی لازمه؟
ببینین، شرط اصلی اون این هست که بنگاه‌های داخلی در وضعیتی قرار بگیرند که بتواند از مرزهای اقتصادی کشور دفاع بکنند. پاسداران مرزهای اقتصادی تولید کنندگان ایرانی هستند، کارفرماهای ایرانی هستند، کارآفرینان ایرانی هستند. اگر به این کارفرمایان بنگاه‌های داخلی امکان داده نشه در شرایط برابر با همکاران و به اصطلاح خارجی خودشون یا با رقبای خارجی خودشون رقابت بکنند، به انواع وسایل جلوی پای اونها سنگ ایجاد بشه، سد و مانع ایجاد بشه، اجازه ندند که اونها در شرایط عادی تولید بکنند، مثل وضعیتی که در حال حاضر هست. طبعا اونها نمیتوانند کالاهایی رو تولید بکنند که بتواند در مقابل کالاهای خارجی مقاومت بکنه و این وضعیت فعلی ایران هست. به عنوان نمونه، ایران متاسفانه در شرایط فعلی در وضعیتی قرار گرفته که مثلا در مقایسه با ترکیه گاز و نفت صادر میکنه و از ترکیه مجبور کالاهای ساخته شده وارد بکنه، از پارچه گرفته تا یخچال و غیره.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه آشنا می شدید. اما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
من روی سخنم با ولایت معاشان و ذوب شدگان در ولایت هست. بیایید برای یک بار هم شده نشان بدید که حرف اگر می زنید ادعا نیست، در عمل همین اخلاص وجود داره. برای استفاده از کالای داخلی اتومبیل ایرانی سوار بشید، مخصوصا پراید. مگر شما نباید امر ولی فقیر رو اجرا کنین؟
جناب رهبر امسال رو سال مصرف کالای ایرانی نامگذاری کردن. آقای رهبر، اول از خودتون و امامان جمعه شروع کنید. به جای اتومبیل های لوکس و گران قیمت خارجی از پراید استفاده بکنید که لااقل در این 40 سال به یک حرف شما آدم بتونه اعتماد بکنه.
آقای خامنه‌ای، واقعا خجالت نمی‌کشی که هنوز دم از حمایت از تولید داخلی میزنی در حالی که با اجازه شما کلیه اجناس ورودی بنجل چینی کل بازارهای داخلی ایران را اشباه کرده و باعث شده که کلیه کارگاه و کارخانجات تولیدی به جز ایران خودرو و سایپا که به شما حق حساب میدهند و شکسته و تعطیل شوند که بانی و باعث کشته شدن روزانه به طور متوسط 74 نفر انسان بیگناه طبق آمار و ارقام مسئولین خود نظام در جاده‌های ایران به خاطر تولید این خودروهای بیکیفیت جان خود را از دست بدهند.
0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و اما در آمریکا در کنار خبر مربوط به اخراج 60 تن از دیپلمات‌های روسیه، گزارش‌های جنجالی درباره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور، همچنان ادامه دارد. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در این زمینه گزارشی دارد.
از هنگام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی و استقرار او به عنوان 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده در کاخ سفید واشنگتن، خبرها و شایعات و گاهی گزارش‌هایی که شخص رئیس جمهوری آنها را فیک نیوز یا اخبار جعلی می‌نامد، بخش قابل توجهی از انتشارات رسانه‌های مکتوب و شنیداری و دیداری و شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی را به خود اختصاص داده. دلیل و یا دلایل چنین رویکردی را با چند تن از تحلیلگران در میان گذاشتم. روبرت بامبان، استاد پیشین دانشگاه پپردین در لس آنجلس، میگوید که شکست خوردگان انتخابات پیشین هنوز نتوانستند پیروزی یک فرد مشهور ولی خارج از دایره قدرت سیاسی را حذف بکنند.
تردیدی نیست که انتخاب رئیس جمهوری آمریکا طبق قوانین کشور بود و آقای ترامپ با رأی مردم به کاخ سفید راه یافت. و این شوک انتخاباتی بود که برای اکثر مخالفان که 8 سال دوره آقای اوباما را تجربه کرده بودند و اصلاً طیف لیبرال، این براشون این شوک سیاسی رو به قدر سنگین بود که هنوزم نشون میده که نتونستن این واقعیت رو حذف بکنن. از همون شب اول انتخابات احساس شد که برخی از این گروه های لیبرال و دموکرات انتظار نداشتنشون انتخاب بشه. حتی در طیف جمهوری‌خواه هم کسانی بودن که در ابتدا انتظار نداشتنشون انتخاب بشه، ولی شد، با رأی مردم انتخاب شد. نظام مخالفان به نظرم در تمام این زمینه‌ها از هر فرصتی که پیش میاد به پایگاه ریاست جمهوری به طور کلی حمله میکنن و حمله به شخصیت از اصولاً از جهته و این کارو به صورتی انجام میدن که گاهی حتی به صلابت عقلانی رئیس جمهور هم حمله کرده اونو محکوم میکنه. اما میبینیم از همون شب اول انتخاب شدن ایشون نشانه هایی بود که انتخاب ایشون مفید بود برای کشور، یعنی روند مالی و در بازارهای جهانی به یک حالت سلامتی برگشت، ایجاد کار برای میلیون ها نفر، کم کردن مالیات، مسئله جلب سرمایه، همه اینا به نظرم طوری بود که نشون داد در یک سال گذشته با تمام مشکلاتی که هست در که بیشتر مسائل حاشیه‌ای است، در اساس و بنیان کار ایشون مثبت بوده. تردیدی هم نیست که خب بالاخره شخصی ایشون تجربه سیاسی که رؤسای جمهور سابق داشتن ندارن، لذا در بعضی از مواقع کارهای ایشون که انجام میده به صورت سنت نیست، متفاوته، اما مخرب هم نیست، حداقل تا حالا سازنده بوده.
ولی رضا پرچیزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم ایالت پنسیلوانیا، میگوید که جنجال‌ها علیه دونالد ترامپ اگرچه از مرزهای افراطی گذر کرده، ولی این از ویژگی‌های یک دموکراسی پویاست.
من مشکلات بزرگتری رو که در این راستا میبینم این مربوط به خود پرزیدنت ترامپ یا کابینش یا افراد دورش نیست. این بیشتر به این برمیگرده که مخالفان پرزیدنت ترامپ چه در داخل آمریکا چه از خارج آمریکا مدام تلاش میکنن چوب لای چرخیشون بذارن و اجازه ندن سیاستاشو پی ببره. این که من فکر میکنم طبیعی، به هر حال ما در دموکراسی داریم زندگی میکنیم، به خصوص آمریکا که یک دموکراسی پویاست، صحنه سیاسی صحنه مبارزه است، مبارزات کلامیه، این طبیعیه. اما در مورد پرزیدنت ترامپ به نظرم این خیلی غیر طبیعی شده.
آرام حسامی، استاد کالج مونتگومری در ایالت مریلند و یک تحلیلگر مستقل، دیدگاه دیگری ارائه می دهد و تمامی این جنجال ها را برخواسته از خود رئیس جمهوری و عدم انسجام او در مدیریت سیاسی کشور می داند.
ببینید یه مقدارش این مسئله برمیگرده به مسئله در واقع ناسیونالیستی و پاپولیستی. آقای ترامپ به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه و یک دستور کار مشخصی که شاید در تاریخ آمریکا کم سابقه، اگه نگم بی سابقه، کم سابقه باشه و اون ناسیونالیستی و پاپولیستی اومدن جلو. این مسائل سیاسی و بینش سیاسی رو اگه بذاریم کنار، روش و منش ایشون که در واقع یه چیزی میگن یه چیز دیگه عمل میکنن و ایشون تازه کارن، ایشون تا حالا کار سیاسی نکردن، یه مقدارم این هست که ایشون به خاطر که کارش در حقیقت مارکتینگ و بازاریابی بوده، خودش رو هم همینجوری داره بسته‌بندی میکنه و یک مسئلهش مسئله شخصی و شخصیتیه.
ولی مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت نیویورک، تصویر دیگری ارائه میدهد و این تصویر را چنین تشریح میکند.
دلیل قریبش این است که خب آقای ترامپ یک دوره طولانی حضور در رسانه ها داشته، سلبریتی بوده، مورد توجه قرار می گرفته، کلی بگو مگو در حول و حوش ایشون مطرح بوده. خب این داستان ها رو مدام اینها می توانن بیارن و مطرح کنن و از طریقش مخاطب جمع کنن. اما یک دلیل پایه‌ای داره. از ابتدا بخش عمده رسانه ها در ایالات متحده نمی خواهند آقای ترامپ رو در قالب رئیس جمهور ببینن، میگن ایشون پرزیدنشال نیست. از همین جهت هم به جای اینکه مثل دوره‌های گذشته به جای اینکه متمرکز بر نقد سیاست‌ها باشن، به جای اینکه بپردازن به اینکه افکار عمومی به دنبال چه مسائلی برای مردم اهمیت داره، رو کردن به داستان‌هایی که برای جلب بیشتر مخاطب به کار می‌خوره. رهیافتی که امروز رسانه‌ها به دولت آقای ترامپ دارن، بخش قابل توجهیشون رهیافت مقاومت هست. چیزی که روز بعد از سوگند آقای ترامپ در تظاهرات واشنگتن اعلام شد، هدف مقاومت هست، هدف تصحیح روندها و تصحیح سیاست‌ها نیست.
سخن و به عبارت بهتر سخنان درباره دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهوری آمریکا، همچنان ادامه دارد. از جمله واشنگتن پست روز دوشنبه در گزارش تازه‌ای به پرسش‌های حقوقی تازه‌ای اشاره کرده که به گفته این روزنامه به تلاش دونالد ترامپ در پنهان ساختن اتهام مربوط به روابط جنسی با بانویی است که در فیلم‌های پورنو بازیگر بوده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبتی هم باشه نوبت ورزش. دوستان عزیزان، میدونم که باید صبر داشته باشید، اما الان وقت شنیدن خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در دومین دیدار تدارکاتی خود در 5 روز گذشته در شهر گراتس اتریش با تیم ملی الجزایر مسابقه می‌دهد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران برای آمادگی هرچه بهتر شاگردانش در مسابقات جام جهانی 2018 روسیه چند دیدار تدارکاتی و دستگرمی در دستور کار دارد. با توجه به همگروهی ایران در جام جهانی با تیم ملی مراکش، دیدار امشب مقابل الجزایر به گفته کیروش شبیه‌سازی بازی با مراکش در جام جهانی است، مثل دیدار تدارکاتی با تیم ملی تونس که روز جمعه گذشته 3 فروردین در خاک تونس انجام شد و با 1 گل به سود میزبان به پایان رسید. دیدار امشب ایران الجزایر از ساعت 23 دقیقه به وقت ایران آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم جام جهانی 2018 که از 24 خرداد در روسیه آغاز می شود، به غیر از مراکش با 2 تیم قدرتمند اروپایی، پرتغال و اسپانیا هم باید مسابقه بدهد. در ادامه رقابت‌های جام جهانی تیراندازی معلولان در امارات روز دوشنبه، ساره جوانمردی، بانوی ملی پوش تیم معلولان ایران، در رشته تپانچه خفیف 50 متر انفرادی موفق به کسب نشان طلا شد. این 3 طلای ساره جوانمردی در این مسابقات بود و پیش از این در رقابت‌های انفرادی تپانچه بادی 10 متر و همچنین در رشته تیمی تپانچه خفیف 50 متر نیز در جام جهانی تیراندازی معلولان مدال طلا گرفته بود. یک پینگ‌پنگ باز جوان ایرانی با قهرمانی در مسابقات انتخابی المپیک جوانان در تونس برای اولین بار در این رشته سهمیه المپیک گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها، امین احمدیان در فینال مسابقات انتخابی المپیک جوانان با حساب 4-2 پینگ پونگ بازی از سنگاپور را شکست داد و برای نخستین بار در این رشته ورزشی در ایران سهمیه المپیک 2018 جوانان را که پاییز سال جاری در بوینس آیرس آرژانتین برگزار می‌شود کسب کرد. و در آخرین رده‌بندی برترین تیم‌های فوتبال باشگاهی جهان که روز گذشته از سوی فیفا منتشر شد، استقلال تهران جهش 4 پله‌ای داشت، اما پرسپولیس همچنان تیم اول ایران است. در فهرست تازه فیفا، سرخپوشان تهرانی با ایستادن در رتبه 165 جهان جایگاه یکمی خود را در بین باشگاه‌های ایرانی حفظ کردند و آبی‌های پایتخت هم با 4 پله صعود در این فهرست در رده دوم ایران و ردیف 218 جهان قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت می‌رسد به پیام نوروزی پری صابری. پری صابری، کارگردان تئاتر، نمایشنامه و رمان نویس ایرانی که ایجاد گروه تئاتر پازارگاد و تأسیس تالار مولوی در تهران از اوست. بشنویم پیام نوروزیش را.
می‌خوام برای سال جدید خوشبختی برای ایرانیان در کل جهان. این خوشبختی رو من برای همه واقعا آرزو می‌کنم و دلم می‌خواد سالی که پیش رو هست با دشاد، شادی و دوستی و عشق. عشق مهمترین پدیده جهانه که می‌تونه معجزه بکنه. آرزو می‌کنم که همه با هم خوش باشن و یک سال واقعا پر برکت و پر از عشق برای مردم ایران و جهان آرزو میکنم. آرزو کار خودم نیست که پروژه‌هایی که من دارم، یعنی تصوراتی دارم، اینا به بهترین وجهی عملی بشه، چون بچه‌هایی که من باهاشون کار میکنم همه خیلی جوان هستن، استعدادهای بسیار خارق‌العاده‌ای دارن. امیدوارم این فرصت به من داده بشه که به این جوان‌هایی که فکر می‌کنم بالاخره آینده کشور ما رو در زمینه تئاتر و هنر در دست دارن، این فرصت رو من بتونم بهشون بدم و باهاشون کار کنم و ببینم اینا تک تک اینا میشن ستاره‌های بزرگ هنر نمایش در ایران.
اما در سال گذشته در دنیای ادبیات و نشر چه گذشت؟ پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم مرتضى قاسم‌فر قرار بدم، اجازه بدید که شما شنونده خوب رادیو فردا یادآوری کنم که چشم به هم زدیم و یک هفته از سال نو رو پشت سر گذاشتیم. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که دارم امیدوار باشم که دنیا به کامتون باشه و این سال نو براتون سربلندی، پیروزی و پایداری به همراه بیاره. بریم و بشنویم از مرداد قاسم‌فر.
ادبیات ایران در سالی که گذشت حالش چطور؟ پرسش ساده است، اما پاسخ قدری پیچیده و چند وجهی است. با این حال در این ویژه برنامه کوتاه نوروزی در حوزه مرور کتاب قرار است همین پرسش تا حد ممکن پاسخ دهیم. این برنامه بر دو بخش اصلی تمرکز خواهد کرد: ادبیات شعری و ادبیات داستانی. ابتدا حال و هوای عمومی شعر را برخواهیم رسید. برای این کار از حافظ موسوی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران دعوت کردم که مهمان من باشد. بخش کامل‌تر این گفتگو را در وبسایت ما می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس که با من مرداد قاسم‌فر همراه خواهید. خیلی خوش آمدین آقای موسوی به این برنامه که ویژه مروری هست بر آنچه که در شعر ایران گذشت. آیا سال گذشته سال خوبی برای شعر ایران بود یا خیر؟
مثل چند سال گذشته افتان و خیزان شعر فارسی در واقع داره به حیات خودش ادامه میده. هر از گاهی یک جرقه‌های امیدی دیده میشه، هر از گاهی کتابایی در میاد که اگر نه کل کتاب بخشی از شعر را توجه آدم جلب میکنه، هر از گاهی یک چهره جدیدی مثلا آدم با کارش برخورد میکنه. اما واقعیت اینه که در این چند سال گذشته هیچ اتفاق خیره کننده‌ای در شعر فارسی رخ نداده.
رابطه مخاطبان شعر با مجموعه شعر چگونه بود؟ آیا مثل سالهای گذشته در یک جور بی ارتباطی گذشت؟ تغییری شما دیدید در این موضوع؟
استقبال مخاطب از شعر خب یه مقدار زیاد بستگی داره به خود در واقع بافت اجتماعی، بافت فرهنگی مخاطب و نوع شعری که انتخاب میکنه برای خوندن. خب یه تعدادی از شاعران ما هستن که شعرشون خریدار داره، مردم شعرشون رو استقبال میکنن، میخونن و در هر دوره هم اینطور بوده. یعنی در هر دوره مردم، اقشار مختلف مردم بسته به سلیقه‌های خودشون شاعران رو برمیگزیدن. مثلا در گذشته خب یه عده خواننده کارو بودن، مهدی سهیلی بودن، یه عده خواننده شاملو بودن. گذر زمان نشان میده که کدام یکی از اینها دوام پیدا میکنه، کدام یک بی‌دوام در واقع هست این استقبال. من فکر میکنم متاسفانه استقبال از شعر فارسی در کلیت خودش خوب نیست. این رو از آمار تیراژ کتابا میشه به روشنی فهمید. اما در این حال این هم نیست که بگیم که شعر امروز ما با مردم هیچ گونه ارتباطی نداره. من شخصا انعکاس مثلا شعر به هر حال نسل خودمون رو و حتی شاعران یه مقداری مثل نسل جوانتر رو میبینم در یه جایی از جامعه باستابی داره، اما این باستاب در حدی که مثلا فرض بفرمایید در دهه 40 و 50 بود قطعا نیست.
یک اتفاقی که در سال گذشته رخ داد و در واقع کسی که با فضای شعر ایران نزدیک باشه شاید این رو در جریان بود که گاهی وقتا تیراژ کتاب‌های شعر نه فقط در حد اون 200 تا 250 تایی که یا 500 تایی که تو این سال‌ها همواره بونمان یک اتفاق خیلی تلخ برای کتاب ایران در مجموع ازش یاد میشه، اما گاهی وقتا رسید به 25 نسخه یا 50 نسخه حد اکثر. در بعضی موارد بعضی ناشرا بیش از این حاضر به چاپ نشدن. واقعا چه اتفاقی افتاده که به این وضعیت رسیده؟
خب یه مقداری به نظر من برمیگرده به سانسور. سانسور نه تنها شعر بلکه کل ادبیات ما رو یه جوری از اعتبار ساقط کرده. مردم تردید دارن. از سوی دیگر سانسور باعث میشه که خود نویسنده اون چیزی که باشه نباشه. یعنی زندگی کردن زیر سایه سانسور عملا یک سانسورگری درونی در خود شاعر، در خود هنرمند متاسفانه تعبیه میکنه. بنابراین یکی از دلایلش اینه. یکی از دلایل دیگرش اینه که در واقع ادبیات اگرچه خودش یک رسانه هست، اما در این حال به یک رسانه های واسطه هم نیاز داره برای رفتن توی مردم. میدونید یعنی در جامعه‌ای که مثلا فرض بفرمایید که شعر فروغ و فرخزاد، شعر احمد شاملو و حتی نمایشی از رسمیت خارج میشه و یک کسانی خودشون باید مثلا روی ذوق در مثلا مرحله جوانی دانشگاه اینا به کشف این آدم‌ها بپردازن، خب طبیعی که اینا به داستان نویس و شاعر نسل جدید خیلی دیرتر خواهند رسید یا اصلا نمیرسن. میدونید یعنی وقتی مثلا خود بنده همین اخیراً یک گفتگوی با یکی از این مطبوعات بسیار داخل کشور داشتم راجع به تأثیر کتاب و کتابخوانی و هدیه دادن کتاب به نوجوانان، این اونجا گفتم من کلاس هفتم بودم، شاگرد اول یا دوم شده بودم، مدیر مدرسه آدم روشنفکری بود، یک جلد کتاب سگ ولگرد قطع جیبی هدایت رو من هدیه دادن، جایزه دادن. من اون کتاب رو خوندم و بعد در طول همون چند سال نوجوانی کل آثار هدایت خوندم و بعد جذب ادبیات شدم، نه اینکه حالا فقط اون باعث شد. میدید الان این نیست این شرایط. بنابراین همه پل‌های در واقع ممکن رو بین هنرمند و جامعه یه جوری تخریب کردن، شکستن، لغش کردن و طبیعتاً خب انتظار بهتری جز این نمیره.
یک حد واسطی هم اینجا مفقود هست که همواره در ایران نمونه‌های بسیار خوبی رو ما تجربه داشتیم، چه از دهه 30 و 40 خورشیدی گرفته تا دهه 70 و حتی تا دهه 80 و الان نیست، و اونم نشریات قدرت مند ادبی هست که یک جورایی بتونه مخاطبان بیشتری رو متوجه مثلا شعر امروز ایران بکنه. این هم مفقوده.
دقیقاً ببینید در دهه مثلا 50 مجله فردوسی که در می اومد یک مقاله براهنی، یک نقد نمیدونم فلان کس در مورد یک کتاب شعر، در مورد یک کتاب داستان ما رو برانگیخته میکرد بریم ببینیم ماجرا چه قراره. ببینید یا حتی در دهه 70 هم این وجود داشت. زمانی که مثلا یک نقد در نشریه مثلا آدینه نوشته میشد یا یک رمانی، توجه یک تیپی از خوانندگان جلب میشد، روشنفکران جلب میشد. یا در کارنامه من از داستان نویسی که دو سه کتاب داستان چاپ کرده بود، یک داستان رو مثلا چاپ کردیم، خودش میگفت که این یک داستانی که اونجا چاپ شده از سه کتاب براش مخاطب ایجاد کرده. میدید برای خب مجله معتبری بود، میرفت در محافل مختلف شهرستان‌ها اینو خوانده میشد. و در واقع فقدان نقد، ببینید کار نقد ادبی کار مثلا کتاب نیست، یعنی منطقه نمیده مثلا بگید 5 سال کار بکنید کتاب. نقد ادبی با مطبوعات سر و کار داره، با مجله های ماهنامه، هفته نامه های تخصصی ادبیات، و این وجود نداره. و به نظر منم یک سیاستی بود که عملا تمام نشریات ادبی جدی ما رو فلج کردن، دور خارج کردن. یعنی یکی یکی از آدینه و گردون و تکاپو و چمدم دنیای سخن و کارنامه و همه اینا رو تعطیل، تقریبا جز یک مجله که رو همت کردن هنوز مجله رو سر پا نگه داشته، مجله آزما، و متاسفانه الان دیگه بردان چنانی نداره. خود فقدان این حلقه به نظر من یک خسارت عظیمی بود که ادبیات ما و به ویژه به شعر ما که احتیاج به در واقع همچه واسطه‌هایی داره. اینا عواملیه که دست به دست هم داده و این وضعیت رو برای شعر، ادبیات و اصلا کل حوزه‌های هنری ما درست کرده.
یک نکته‌ای که در شعر این سال‌ها و به خصوص در شعری که در سال گذشته یا منتشر شد، چه از طریق فضای مجازی در وبسایت‌ها بیشتر دیده شد، کمتر چاپ شد شاید، که خیلی هم مشخصه که علتش سانسور و ممیزی هست، گرایش‌های اجتماعی و توجه کردن به مسائل اعتراضی در شعر نسلی هست که امروز داره شعر می‌نویسه، به خصوص نسل جوانتر. آیا فکر می‌کنید اینو میشه به عنوان یک ویژگی در شعری که در حال بالیدن هست به عنوان گرایش به شما رو برد؟
کاملا باید موافقم. ببینید اینم در واقع فارغ و جدا از بستر اجتماعی نبوده. یعنی یک دوره به نظر من از دهه 70 که ما عبور کردیم، یک دوره بود که ناکامی و سرخوردگی از امر اجتماعی در جامعه ما رخ داد. برای دلایل مختلف که یکیش مثلا فرض کنم به تدریج حالا کمرنگ شدن امید اصلاحات بود، و طبیعتا سرکوب حرکت‌های دانشجویی، سرکوب اعتراضات، ممانعت از فعالیت کانون نویسندگان و دیگر نهادهای مثلا روشنفکری، اینا این بود که جامعه جور در خود فرو رفته و یه جور فرو بسته. و این دوره دوره‌ای که یه جور اوجگیری شعرهای تسلیم طلبانه، آرامش بخش، غیر ستیزگرانه، میدید اگر این اصطلاح رو من درست به کار برده باشم، به تدریج جامعه ما به نظر من داره از این پوست خارج میشه. یعنی ظرفیتاش دیگه برای اون سکوت، برای تحمل، برای بردباری، برای اینکه در درون خودش راهی پیدا بکنه برای چی میدم رستگاری، برای تشفی خاطر، اینا این راه دیگه به نتیجه نمیرسه.
به ورتی میشه گفت جامعه به نظر میاد عصبی تر یا خشمگین تر یا متراکم تر از اون چیزی است که الان بتونه با شعرهایی که یکی از بهترین شکلهای بروزش رو در شعر سپهری ما دیدیم الان با اون کنار بیاد.
دقیقا اینجوری. یعنی ببینید مثل یک فنری بود که مدام اینو فشار داده، این فنر در خودش رفت، حالا این فنر داره باز میشه. ببینید مثلا یکی از مقاطعی که به نظر من قابل تأمل، اون دوری بود که مثلا دکتر براهنی که خب قبلا شعر لولا رو گفته بود، شعر پرخاشگرانه، شعر اسماعیل رو گفته بود، یا اساسا سابقش در نقد ادبی، یهو مطرح کرد که اصلا شعر فاقد ارجای بیرونی، یعنی در واقع شاید سیاست ورزی رو در بی سیاستی شعر یه جوری اعلام کرد. به نظر من تصمیم شخصی براهنی نبود، شاید یک در واقع تصمیم اعلام نشده جمعی بود. به نظر من این فنر دیگه نهایت در خود فرو رفتن رو تجربه کرده، باید یواش یواش این فنر باز بشه. خب البته اینم بگم یک عامل موثر دیگه هم در واقع بخوام در نظر بگیریم، اون دوره‌ای که شعر ما رفت به سمت اون فرو بستگی و در خود فرو رفتن زیادی، در واقع به من نامه و چه میدم حدیث نفس تبدیل شدن، دوره شکست جنبش روشنفکری چپ هست. خب یعنی منتقدین چپ
خب بیا مثل دکتر برهانی اساسا عقب نشینی کردن از اون دیدگاه و رفتن به سمت به اصطلاح یک دیدگاه دیگه ای و هم در عرصه جهانی و هم در عرصه داخلی منتقدین چپ و نگاه انتقادی چپ اساسا در واقع به یک عقب نشینی حالا ناخواسته بس تن داد. در این سالهای اخیر خوشبختانه این نگاه مجددا احیا شده، یعنی میزان ترجمه‌ای که صورت گرفته، محافل دانشجویی که دارن روی این مباحث کار میکنن، ترجمه‌ای که از منتقدین چپ و رادیکال دنیا داره صورت میگیره، اینها همراه آماده بودن این بستر اجتماعی همون تمثیل فنری که گفتم، این باعث شده که دوباره به نظر من یک دوره شکوفایی ادبیات ایران رو ما به نظرم میتونیم انتظار داشته باشیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من در ویژه برنامه نوروزی مرور کتاب رادیو فردا با حافظ موسوی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران ساکن تهران بود، برای بررسی کوتاهی از وضعیت عمومی شعر امروز در سال 1396. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسم فر.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند. همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید.